سلام دارم خدمت همه شما عزیزان و همینطور عزیزانی که ما را از طریق آنلاین دنبال میکنن. باعث خوشحالی زیادی هست برای ما بعد از فرصت خیلی طولانی در خدمت شما هستیم. از خوشحالی ما همین بس که بگم که با وجود اینکه به دخترم روز گفتم امروز کانونشادی نداره کلیسا، گفت با این وجود من میخوام بیام. پس دل ما برای فرصت شما تنگ شده. یه مهارتی هم پیدا کردیم یا داریم پیدا میکنیم که از پشت ماسک هم تشخیص بدیم که عزیزان که هستم. برای خوشحالم که در خدمت شما هستم. خیلی ممنون خواستم برای قرائت این بخش از کتاب پیدایش از کتاب مقدس. اجازه میخوام قبل از اینکه عرایزم رو خدمت شما بگم، اولا اشاره داشته باشم به این کتاب، بگم یه داستانی میخوام بگم، بعدا زیاد شوکه نشید، سواری بکنید با من. از این کتاب گرفتم که اسقف اعظم کانتربری هم توصیهش کرده، یکی از کتابای پرفروش انگلستان هستش و اخیرا دوره‌ای رو دارم دنبال میکنم که نویسنده همین کتاب در رابطه با موضوعی که امروز خدمتتون عرض میکنم ارائه میده. پس داستان از این قراره که در ابتدا، واژه‌ای که برای شما هم آشناست، پیش از آفرینش آسمان ها و زمین دو الهه یا دو ایزد وجود داشتن، یکی ایزد آبهای شیرین و دیگری ایزد آبهای شور. قبل از اینکه چیزی اصلا به وجود بیاد و موجوداتی اصلا آفریده بشن، این دو وجود داشتن. از ادغام، حالا چجوری این دو ایزد آبهای شور و شیرین، خدایان یا ایزدان جوانی هم به وجود میان که رفته رفته رشد میکنن در قامت، در توانایی، در حکمت و به تدریج تبدیل به خدایانی بزرگسالتر میشن و دست به یاغیگری و سرکشی میزنن. اونقدر که این ایزدان آبهای شور و شیرین رو به سطوح میارن، چرا که پارتیایی میگرفتن، جشنایی میگرفتن پر سر صدا و خواب نیمروزی خدای آبهای شیرین رو برمی‌آشفتن. پس انقدر از دستشون عصبانی میشه این خدای آبهای شیرین که نقش پدری رو براشون داشت، تصمیم به نابودی اینها میگیره. اونها از توطئه‌اش با خبر میشن، شبانه اینو در خواب میکشن. همسر ایشون تیامت از این قضیه بسیار برافروخته میشه، خشمگین میشه و تصمیم به نابودی این خدایان میگیره و انقدر این خشم و نفرت در تیامت تقویت میشه که او رو تبدیل به دیوی میکنه، دیوی که شرارت از او میبارید و لشکری از دیوان کریه المنظر رو دور خودش جمع میکنه و قصدش اینه که این برادران رو نابود بکنه. از صفات این خدایانی که این دیوهایی که میآفرینه، یکیش همین بس که بگیم انسانی عقرب نما، از این چیزهایی که شما تو فیلم های تخیلی میبینید هالیوودی ساخته میشه. برادران سعی میکنن یک جوری خشم تیامت رو فرو بنشونن، شروع میکنن مذاکره ولی نتیجه بخش نیست. آخر یکی از این برادران پیشنهادی داره. این برادر اسمش مردوک بود یا مردوخ، تصمیم میگیره بیشتر صفات این خدایان دیگر رو هم به کار بگیره. میگه من میرم به جنگ تیامت، او رو شکست میدم، ولی شرطش اینه اگر من بردم، من میشم خدای خدایان و شما همه از من متابعت و پیروی خواهید کرد. برادران قبول میکنن، مردوخ به جنگ تیامت و همسر تازه او میره به اسم کینگو و ایشون رو شکست میده، به طرز فجیعی اینها رو میکشه، تیامت رو نابود میکنه و از نیمه تن او آسمان ها و از نیمه دیگر تن او زمین رو میآفرینه. از خون همسر او کینگو با سرشتنش با زمین انسان رو میآفرینه و این بخشی از داستان اساطیری بابلی ها در مورد آفرینش است. پس یاد شوکه نشید، این از کتاب مقدس نیومده، ولی تصورش بکنید تو همین دوران که این روایات و داستان ها هست، حالا یه قوم کوچکی اونجا خدا میاد خودش رو براشون آشکار میکنه و روایت آفرینش رو اینطور نقل میکنه که ما بخش های از اون رو شنیدیم. در ابتدا، در همون آغاز، خدا یک خدا و اون خدای نیکو آسمان‌ها و زمین رو آفرید. و بعد در ادامه می‌خونیم که همین خدا چطور به صورتی هدفمند و منظم بقیه هستی رو به وجود میاره. کتاب پیدایش توصیف میکنه که چطور خدا اول آسمان‌ها و زمین، آب‌ها و خشکی‌ها و دریاها رو میآفرینه و بعد اون رو پر از مخلوقات دیگری مثل آفتاب و ستارگان و آبزیان و پرندگان و حیوانات و اینها میکنه. دست آخر هم انسان رو میگه گفت به شباهت ما بیافرینیم از خاک زمین. تو همین دو سه فصل اول کتاب مقدس تفاوت و تقابل نگرش کتاب مقدسی به خدا، به آفرینش انسان و به خلقت دیده میشه. حالا در ادامه عرایزم من به این نگرش کتاب مقدس برمیگردم و به اون خواهم پرداخت، ولی الان مختصرا میخوام عرض کنم که چرا اصلا یه همچین موضوعی رو برای موعظه انتخاب کردم. اصلا این موضوع خلقت چه ربطی به شاگردی داره، شاگردی مسیح؟ اینکه زمین و آسمان چطور خلق شدن، انسان چطور خلق شده، ما به کجا میریم، چه ربطی به من داره و دونستن اون چه دردی رو از من دوا میکنه؟ ما شاگرد مسیح شدیم که رابطه‌مون با خدا با همدیگه درست بشه، نه؟ بجو که حالا این دغدغه‌های حفظ محیط زیست و این حرفا مگه مال سیاسیون نیست؟ مال اینایی که تصمیم گیرندگان اجتماعی هستن نیست؟ تازه حالا گیریم حرفای همه اینها هم درست، حفظ محیط زیست مهمه، بلاهایی که داره سر خلقت میاد خیلی تأسف برانگیزه، ولی آخه من شما مگه چی کار میتونیم بکنیم؟ چی از دستمون برمیاد؟ پس اجازه بدید به عنوان مقدمه دوم برگردیم سراغ کتاب مقدس، و قبل از اینکه برگردیم به سراغ کتاب مقدس من بپردازم به رابطه شاگرد مسیح بودن و مسئولیت ما برای نگهداری از آفرینش خدا که عنوان پیام امروز من برای کلیسا از کتاب مقدس است. نکاتی رو خدمتتون عرض بکنم. خادمین این کلیسا در چند هفته و ماه گذشته پیام‌های بسیار ارزشمندی رو با ما در مورد شاگردی مسیح در میان گذاشتن. به نظر من اینها گنج معرفت هستن. با وجود اینکه سال‌های سال عمرم رو در کلیسا و شنیدن و خوندن مطالب کتاب مقدسی گذروندم، ولی هر کدومشون رو مثل غذای خوشخوراک ازشون لذت بردم. ولی منم به تناسب خدمتی که دارم در زمینه دفاع از حقوق بشر و دنیای فکری من که در این روزا توش فعالیت میکنم سعی میکنم به موضوعاتی بپردازم که اونها هم بسیار مهم هستن ولی ممکنه کمتر بهشون توجه بشه. برای همین دفعه پیشم که در خدمت شما بودم در مورد شاگرد و مسئولیت‌های اجتماعی اون صحبت کردم. من قویاً بر این باور هستم که مسیحیان به عنوان شاگردان مسیح وظیفه دارن در قبال نه فقط خدا، نه فقط یکدیگر، بلکه در قبال اجتماعشون و همینطور خلقتی که خدا به امانت به اونها سپرده تا مسئولانه از اون نگهداری کنند. نگهداری از خلقت خدا نقشی بسیار محوری حتی در شاگردی مسیح داره. من در این سالهای گذشته در هیچ کلیسایی عضو نبودم و در هیچ جایی هم ندیدم یک لیستی از فهرست موضوعاتی که در دوره شاگردسازی میگذرونن که موضوع نگهداری از خلقت خدا توش باشه. در صورتی که تو سه تا فصل اول کتاب مقدس که الان ما خوندیم یکی از اولین مسئولیت هایی که بهشون میسپاره اینه که گذاششون در باغ که از اون چی؟ نگهداری کنند. فکر میکنم ما این حقیقت رو هممون تصدیق میکنیم که خدا ما رو برای رابطه آفریده. رابطه خدا با ما، رابطه ما با یکدیگر به عنوان موجودات اجتماعی و رابطه ما با دنیا. همه ما این بخش رو میپذیریم. بله آمین. ولی وقتی که میرسه به بخش رابطه ما با دنیا، خیلی از مسیحیان فقط اون رو محدود میکنن به رابطه ما با انسانهای دیگر در اجتماع، که من دفعه پیشم در این باره صحبت کردم. بله درسته این هم. ولی یک بخش دیگه وقتی میگه خدا جهان را انقدر محبت نمود پسر خود را داد تا هر کی به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد، یک بخشی از این نقشه نجات خدا برای بشریت و همینطور خلقتش هست. تو کتاب مقدس حالا میرسیم موارد زیادی هست که میگه خدا میخواد خلقتی رو هم که در اثر گناه آسیب دیده احیا بکنه، ولی این بخش و نقش و رابطه ما باهاش معمولا مقفول واقع میشه، مورد غفلت واقع میشه. انگار تمام تلاش ما اینه که به مردم بشارت بدیم، آمرزش گناهان رو تجربه بکنن و بعدش هم تا هر وقت که خدا فرصت میده اینجا در رابطه خوب با خودشون، با خدا و با یکدیگر برخورد و بعدش هم که برن ابدیت رو با خدا بگذرونن. ولی ما در همین سفست اول کتاب مقدس و یکتر کتاب پیدایش میبینیم که خودخواهی و طمع انسان برای قدرت، برای کنترل چه آثار مخربی رو به بار میاره و نه آسیبی که میزنه نه فقط به رابطه انسان با خداست که از حضور او رانده میشه و نه فقط در رابطه اونها با همدیگه، همون کشمکش ها و نزاع ها و این حرفایی که از همون اول میبینیم بین آدم و حوا، بعد بچه هاشون و همینطور در نسل بشری، بلکه در رابطه انسان با خلقت هم دیده میشه. شما همین فصل بعدی رو، فصل 3 رو بخونید، این رو توش کامل میبینید. نادیده گرفتن نقش خلقت یا آفرینش خدا و رابطه ما با اون تو شاگرد مسیح بودن ممکنه باعث کشف فهمی‌هایی بشه که به زندگی ما و دیگران، خودمون امروز و دیگران، حالا نسل‌های بعدی، ممکنه آسیب وارد بکنه. اگر ما شما امروز جنگل زدایی میشنویم، میخونیم توی اخبار، آلودگی آب‌ها رو میشنویم، ریزگردها رو میشنویم، گرمایش زمین رو در موردش میشنویم، فرسودگی خاک رو در موردش میشنویم، بیابی یا کم آبی رو میشنویم و خیلی معضلات دیگه که بیشترینشون عامل انسانی دارن، یعنی یک به خاطر رفتار انسان‌ها این اتفاقات افتادن، نه فقط یک چیز طبیعی، همه اینها یک جوری از درک نادرست ما از خلقت برمیگرده. برگردیم سر همون ماجرای مردوک و داستان آفرینش بابلیان که براتون تعریف کردم. اونجا تو اون داستان خدایان بلهوسی هستن، یه روز خوبن، یه روز دیو میشن، یه روز خوبن، یه روز مظهر شرارت میشن، یه روز خدای آفرینش و نیکی و روشنایی میشن. ولی توی کتاب مقدس با خدای برخورد میکنیم که توصیف شده خدا نیکوست. در مورد خلقتش میخونیم، میگه هر بخشش نیکو و هر عطای کامل از بالاست، نازل شده از پدر نورها که در اون نه تغییری هست و نه سایه ناشی از دگرگونی. یعقوب فصل 1 آیه 17 این رو میخونیم. تو نگرش این بابلی ها زمین و آسمان از نیمتنه یک الهه دیوسیرت و شر درست شده بود و انسان هم از خون یک خدای یا ایزد شر دیگه. ولی کتاب مقدس تاکید داره که هر آنچه خدا آفریده است نیکوست، در اول تیموتائوس میگه، و انسان هم به شباهت خدا آفریده شده. تو همین فصل 1 و 2 کتاب مقدس میخونیم. پس اگر قائل باشیم که ماهیت و جنس این خلقت شر و بده، طبیعیه که نسبت به اون هم بی‌مسئولیت باشیم. این که دیگه فاسد شده دیگه، حالا چه بلایی سرش میاد به ما رفتن، تا هر چقدر میتونیم شیره جانش رو میدوشیم بعدش هم دیگه میره دیگه. اگه با همین فرمون بریم جلو، آخرش نابودی خواهد بود دیگه. میگه خشت اول گر نهد معمار کش، تا ثریا میرود دیوار کش. پس انواع و اقسام برداشت های نادرست، سوء تفاهمات وجود داره حتی بین مسیحیان. من الان به چند تاشون خیلی خلاصه اشاره میکنم قبل از اینکه برگردیم به چند تا اصل مهم و بعد اینکه من و شما عملا چیکار میتونیم بکنیم. نمیخوام فقط یک بحث انتزاعی بکنم، آخرش میخوام بگم به عنوان شاگرد ما چیکار میتونیم بکنیم. پس یکی از این سوء تفاهمات اینه که خدا زمین رو به ما بخشید. اگه میتونن اسلاید رو هم جلو ببرن ممنون میشم. انواع برداشت های نادرست از داستان آفرینش کتاب مقدس یا سوء تفاهمات. خدا زمین رو به ما بخشیده، داده به ما دیگه، مگه زمین رو به ما نداد؟ پس داده دیگه، مهم نیست حالا ما چطور باش برخورد میکنیم. هدیه ای که خدا داده، هدیه رو من خودم صاحبشم میدونم چیکار بکنم، نادرسته. چرا؟ چون خدا هنوز مالک زمین و آسمانه. خدا مالکیتش رو واگذار نکرده. خدا ما رو امانتدارش کرده، ما رو ناظر کرده، ما رو مراقب اون قرار داده، ما رو محافظ اون قرار داده. استفاده از منابع زمین به این منظوره که ما امانتدار درست باشیم. در همون آیه 15 خدمتون خونده شد، یهوه خدا آدم رو برگرفت و او را در باغ عدن نهاد تا کار آن را بکند و از آن نگهداری نماید. پس خدا همچنان صاحب این باغ هست و ما امانتدارش. سوء تفاهم دوم، خدا توجه بیشتری به انسان‌ها دارد و این زمین گذرا و نابود شدنی است. حالا اینکه سر زمین چی میاد، نباتات چی میاد، نمیدونم گیاهان چی میاد، آبزیان چی میاد، مهم انسان‌ها هستن که خدا در صدد نجاتشون هست. و آخرش هم یه روز این با آتش و گوگرد نابود خواهد شد دیگه. اینم یک برداشت یا خانش نادرست هست. چرا؟ چون خدا به تمام ساخته های دستش اهمیت میده و ارزش براشون قائله و دوستشون داره و میخواد اونها رو از آثار سوء سقوط که انسان عاملش بود نجات بده. او نه فقط انسان رو بلکه تمام آفرینش رو مطابق کتاب مقدس میخواد نجات بده. در رومیان فصل 8 متا 19 اعمال 3 میتونید آیاتی رو در این رابطه بخونید. در رومیان 8 میفرماید که آیات 19 تا 23، زیرا خلقت تسلیم بطالت شد نه به خواست خود بلکه به اراده او که آن را تسلیم کرد، تا به این امید که خود خلقت نیست از بندگی فساد رهایی خواهد یافت و در آزادی پرجلال فرزندان خدا سهیم خواهد شد. سوء تفاهم بعدی اینه که فکر میکنن مشکل اونقدر بزرگه که تلاش های من و شما به جایی نمیرسه. حالا گیریم همه اینا هم درست، ولی آخه ببین این گرمایش زمین، نمیدونم لایه اوزون سوراخ شد، کل نصف جنگل های آمازون از بین رفت، این که من و شما که نمیتونیم کاری بکنیم. نهایتش اینه که دعا کنیم خدا به میان بیاد و کاری بکنه. اینم نادرسته. چرا؟ چون اگه ما با همین نگرش بخوایم به همه چی نگاه بکنیم که بشارت هم نباید بدیم. خود مسیح از روز اول گفت راه تنگ است آن در و سخت است آن راه که به حیات منتهی می شود و یابندگان آن کمند. اگه اینقدر سخته خب پس بشارت هم ندیم دیگه. یعنی هیچ کدوم از مسئولیتمون انجام ندیم، خدای خودت بیا همه را انجام بده قربونت، از دست ما چیزی بر نمیاد. ولی ما این کار رو نمی کنیم. ما به مسئولیتمون برای بشارت و دادن خبر خوش نجات به دیگران واقف هستیم. پس چرا این بخش از مسئولیتمون رو جدی نگیریم؟ بنابراین دعوت خدا از همه ماست که ناقل خبر خوش انجیل باشیم. انجیل یعنی خبر خوش دیگه. مژده و خبر خوش ما فقط به رابطه اینکه انسان‌ها با خدا محدود نمیشه. بیاید خدا بخشش رو برای شما ارزانی میکنه و میتونید با او وارد یک رابطه تازه بشید. نه، به رابطه ما با خلقت هم ربط داره، با آفرینش هم ربط داره. او میخوان فرزندانش خبر خوش باشند برای خلقت. حالا یه سوالی ممکنه براتون پیش بیاد، حالا به منم روتون نشه بگید، ولی ته دلتون ممکنه بگید برادر جان این حرفای حفظ محیط زیست اینا از این بحثای مدرن نیست که حالا یه جوری تو کلیسام رسوخ کرده؟ تا حدی درسته، برای اینکه کلیسا اینها رو آگاهانه در موردش به این شکل صحبت نکرده و هرچند این تم رو نه در فقط کتاب مقدس بلکه در الهیات مسیحی در توی قرون مختلف به شکل‌های مختلف بروزش رو دیدیم. ولی این حرفای خارج از کتاب مقدسی و یا خارج کلیسایی نیست که به کلیسا رسوخ کرده باشه. درسته کسانی که از نگاه کاملا فقط سکولار یا غیر دینی به این موضوع محیط زیست نگاه میکنن یا حفظ محیط زیست، میگن که ببینید برخورد غیر مسئولانه ما در استفاده از مثلا سوخت فسیلی باعث گرمایش زمین شده است، یا وقتی ما جنگل ها رو نابود کردیم خشکسالی و قحطی و اینها رو هم مسبب شدیم. درسته؟ ولی نگاه یک مسیحی به این موضوعات فقط یک نگاه علمی نیست، علت و معلولی نیست. ما برای فهممون از دنیا یک منبع دیگه معرفت هم داریم. یعنی درسته از علم بهره میبریم، درسته شناخت دنیاست، ولی از کتاب مقدس و مکاشفه خدا هم بهره میبریم. این هم یک منبع دیگه معرفتی برای ماست. پس خیلی خلاصه میشه در این بابت کتاب ها صحبت کرد و ساعت ها گفت و نوشت، ولی به چند تا نکته خلاصه اشاره میکنم که ما رو کمک میکنه به عنوان اصول که بتونیم در تصمیم گیری های روزانه اونها رو به کار بگیریم. اولین اصل که مسئولیت یک شاگرد رو در نگهداری و محافظت از خلقت نشون میده، اصل مهم همسایه، محبت کردن به همسایه است. همسایه خود رو مثل خود دوست داشته باش. در مرقس میخونیم وقتی از عیسی مسیح میپرسن، میگن بزرگترین احکام کدام است؟ بله، خداوند خدای خود رو با تمام دل، جان و نفس و قوت خودت محبت کن، ولی بعد همسایه خود رو هم مثل نفس خیش. ما اینو در جلسه پیش که خدمتتون بودم بیشتر توضیح دادم. ولی 7 میلیارد انسان دارن توی این کره خاکی فعلا زندگی میکنن، همینجوری هم داره میره بالا اگه کرونا بذاره. ولی محبت و توجه داشتن به اونها بدون حفظ محیط زیست که زمینه زندگی رو برای همه فراهم میکنه تقریبا دشواره. ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم اینجا زندگی داشته باشیم، مصرفگرا هر طور میخوایم از طبیعت استفاده کنیم و فردا مثلا تو بنگلادش یا نمیدونم مالزی سونامی نیاد، یا حالا سونامی بگیم از زمین لرزه و این حرفا، ولی قحطی و باران‌های موسمی بیجا و خارج از موقع نیاد و زندگی مردم رو نابود نکنه. ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که هر چقدر میخوایم از منابع مختلف مثل درختانمون استفاده بکنیم، مثل ریه‌های زمین هستن، و بعد بگیم چرا گرمایش زمین ایجاد شده. باید بدونیم که هر رفتاری که من اینجا میکنم با این خلقت، برداشتن از این سهم عزیزان دیگه ای هست که این دسترسی رو به این منابع ندارند. کلام خدا تاکید میکنه که یک مسیحی به خصوص و یک شاگرد فقط برای خودش و به نفع خودش زندگی نمیکنه. میگه همون فکری رو داشتید که در مسیح عیسی بود. قبلش میگه فقط به نفع خودتون فکر نکنید. تصمیماتی که ما میگیریم، اقداماتی که میکنیم، اثراتش بر زندگی دیگران هم تأثیر میگذاره. تو همون داستانی که خدمتون عرض کردم از مسیح میپرسن، همسایه ما این که میگه همسایه خود رو مثل نفس خودت محبت بکن، کیه؟ همسایه کیه؟ و توضیح مسیح رو میتونید برید در این رابطه بخونید که فقط یکی که هم نوعته نیست، فقط اونی که تو خانوادته نیست، همسایه اینوری حساب میشه، همه مردم دیگه‌ای که ممکنه با شما اشتراکات نژادی، رنگی، نمیدونم زبانی، حتی کشوری، جغرافیایی نداشته باشن، شما مسئول هستید نسبت به اونها. شیوه زندگی مصرفگرانه من امروز اینجا میتونه بر زندگی مردم در آمریکای جنوبی، آسیای غربی یا آفریقا یا جاهای دیگه تأثیر بذاره. ما توی یک دنیای زندگی میکنیم به هم پیوسته. نمیتونیم فکر بکنیم من اینجا انجام میدم چه ربطی داره به یه نفر توی هند. دوم، مسئولیت اخلاقی خود رو در امانتداری از خلقت خدا و انصاف و برابری جدی بگیر. تاکید مسیح به دوست داشتن همسایه یک آموزه جدید نبود. ما تو کل کتاب مقدس میتونیم نگاه خدا رو به فقرا و کسانی که محروم هستن از امکانات میبینیم. شما برید توی کتاب لاویان به خصوص فصل 25 سر تا پای این باب میبینید. یه قوانینی رو خدا میگذاره برای جامعه‌ای که کشاورز بودن. میگه آقا کشاورزی میکنید، رعایت کسایی که زمین ندارن مثل شما، کنیز هستن، غریب هستن، حتی حیوانات رو هم میگه رعایت اونها رو هم بکنید. یه قانونی داره اونجا، یک قسمتی از این فصل رو من انتخاب کردم خدمت شما بخونم. میگه محصول سال شبات یا همون هفتمین سال، میگه 6 سال کار بکنید، هر چقدر میخواید محصول به بار بیارید، بفروشید، هر کاری میخواید بکنید، ولی سال هفتم محصولش برای خوراک شما باشه، خوراک غلامان و کنیزان، خوراک خدمتکار روزمزدتان، خوراک غریبی که با شما ساکن است، نیز خوراک چارپایان و خوراک وحوشی که در زمین شما باشن. همه محصولات آن به جهت خوراک خواهد بود. خدایی که به فکر این جزئیات هست و از ما میخواد که اینقدر متمرکز خودمون، خانوادهمون و منافع خودمون نباشیم. ما امروز کشاورز نیستیم، البته فکر میکنم غیر از یک دو نفر که کارهای کوچیکی کشاورزی شد حیات خونشون میکنن، ولی جامعه کشاورز نیستیم، پس این قوانین شاید در مورد ما صدق نمیکنه. اما اصلی که اونجا میبینیم تو زندگی ما هم مصداق داره. اصل امانت داری، اصل انصاف، برابری و توجه به دیگران توی هر نظام قضایی، اقتصادی، تجاری که داریم. این جور اخلاقی زندگی کردن برای ما مسئولیت میاره. آقای تام رایت اسقفی هستن و خیلی در مورد ایشون توی این کلیسا هم شنیدید. ایشون میگه خدا به خود عناصر طبیعی مثل زمین، دریا، رودخانه ها، خورشید اجازه میده تا درباره انسان هایی که از موقعیت خود به عنوان حاملان تصویر خدا در خلقت بسیار سوء استفاده کردن قضاوت کنن. یه روزی خلقت ممکنه داوری بکنه رفتار ما رو. پس این مسئولیت آفرینه. سوم، از توجه به دنیای خدا با نگاهی حیرت و شگفتی غفلت نورز. من لذت بردم از این سرودی که عزیزان انتخاب کرده بودن، خوندیم. خدایا چون با حیرت خیره شوم بر این عالم که خود ساخته ای، بر اختران و بعد در ادامه و بعد خداگاه بندگردان شما رو به پرستش میاره. چه عظیمی، چه عظیمی. به قول سعدی میگه که برگ درختان سبز، حالا یه ورژنش، برگ درختان سبز هر ورقش دفتری است، معرفت کردگار. به همین مفهوم در کلام خدا تاکید داره که هر آنچه خدا آفرید شکوه، حکمت، قدرت و محبت خدا رو بیان میکنه. شما مزامیر رو بخونید و همینطور سراسر کتاب مقدس رو که چطور این خلقت میتونه خدا رو به ما بشناسونه. اینکه ما از مشاهده ستارگان آسمان که بالای سر ما هستن یا گلها، سوسنهای صحرا زیر پامون، اون حس حیرت و شگفتی رو تجربه میکنیم یا خیر، و آیا اون شگفتی ما رو به معرفت خدا، به شناخت بیشتر خدا هدایت میکنه یا نه، نقطه تمایز ما با دنیای مدرن هست. ما توی دنیای مدرن آدم‌های مدرنی شدیم که بهمون یاد دادن همه چیز رو با عقل و از نگاه حسی تجربه بکنیم. یعنی مثل یک کسی که فقط حس بویایی داره، هیچ حس دیگه‌ای نداره، نه چشایی داره، نه بینایی داره، نه لامسه داره، نه شنوایی، هیچی، فقط یکی رو داره. ولی ما برای شناخت خدا به خصوص منابع دیگری هم داریم. درسته ما مکاشفه رو قبول داریم، درسته، ولی یه چیز دیگه هم این حس حیرتی هست. awe and wonder تو انگلیسی میگن، شگفتی و حیرت، که ما خیلی همون اونا امروزه از دست دادیم. نتیجهش این شده که پیوند ذاتیمون با خلقت رو هم از دست دادیم. میریم طبیعت گردی میکنیم به جای اینکه لذت ببریم ازش، داریم سلفی میگیریم. نمی دقت کردی یا نه؟ آخرین باری که من رفتم پیاده روی و موبایلم یادم رفته بود ببرم، طبیعت برام خیلی زیباتر بود. من به شما نمیگم، خودم هم اینطوریم. لذت بردن از این چیزی که اینجاست و تعمق و تأمل کردن درش خودش یک دیسیپلینه، یک انضباط روحانیه که ما رو تشویق میکنه کلام خدا بهش. نگاه بکنید این شاعر پرآوازه ما سهراب سپهری چطور با این ادراک، با این حس شگفتی و حیرت پی ادراک حقیقت میره. شما ایشون رو با اون شعر معروفش میشناسید که میگه خدایی که در این نزدیکی است، لای این شبوها، پای آن کاج بلند، روی آب گاهی آب، روی قانون حیات. حالا این قسمتش رو من انتخاب کردم. میدونم خیلیاتون ممکنه شعر نو رو دوست نداشته باشید، ولی میگه کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ، کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم، پشت دانایی اردو بزنیم، دست در جذبه یک برگ بشوییم و سر خوان برویم. صبح‌ها وقتی خورشید در می‌آید متولد بشویم، هیجان را پرواز دهیم، روی ادراک فضا، رنگ، صدا، پنجره، گل لم بزنیم، آسمان را بنشانیم میان دو هجای هستی، ریه را از ابدیت پر و خالی بکنیم، بار دانش را از دوش پرستو به زمین بگذاریم، نام را باز ستانیم از ابر، از چنار، از پشه، از تابستان، روی پای تر باران به بلندی محبت برویم، در به روی بشر و نور و گیاه و حشر باز کنیم. کار ما شاید این است که میان گل نیلوفر و قرن پی آواز حقیقت بدویم. پس اگر مطابق تعلیم کتاب مقدس حقیقت خدا، معرفت خدا از طریق خلقت هم آشکار میشه. انقراض هر گونه جانوری یا گیاهی میتونه به این معنا باشه، ما فقط نمیتونیم از جنبه تأثیرات اقتصادیش به دنیا نگاه بکنیم. آقا کوسه های فلان کلن منقلص شدن، وای الان دیگه این غذا رو نمیتونیم سرو بکنیم، بلکه باید به این از این نگاه بهش بسنجیمش که چطور یک منبع دیگه‌ای برای شناخت خدا ما ازش محروم شدیم، از دست دادن بخشی غیر قابل جبران از زیبایی، عظمت و تنوعی که خدا را جلال می‌بخشد. در رومیان 1:20 می‌خونیم، میگه زیرا از آغاز آفرینش جهان صفات نادیدنی خدا یعنی قدرت سرمدی و الوهیت او را میتوان با ادراک از امور جهان مخلوق به روشنی دید. پس آنان را هیچ عذری نیست. عیسی مسیح تو اون موعظه معروفش بالای کوه یه قسمتش میگه، شنوندگانش رو دعوت میکنه، میگه سوسن‌های صحرا را بنگرید، یا میگه گنجشک‌ها رو نگاه بکنید. درسته، ما رو تشویق میکنه به نگاه کردن، تأمل کردن. چرا؟ چون میگه که اگر پدر شما برای اونها فکر میکنه، برای اونها مهیا میکنه، درسته؟ پس معرفت خدا رو، شناخت خدا رو از تأمل در این آفرینش میخواد بهشون یاد بده، از عشق و مراقبت پدر نسبت با ما که در اونها منعکس میشه، ما رو توجهمون رو جلب میکنه. اشتیاق خداوند بر این است که همه مردم، در مزمور 29 میخونیم، و همینطور تمامی خلقت، مزمور 91، جلال او رو نمایان کنند. نه فقط انسان ها بلکه خلقت او هم جلالش رو نمایان کنند. اما همونطور که انسان هایی که تولد تازه نیافتن نمیتونن خدا رو، جلالش رو به طرز کاملی آشکار بکنن، خلقتی هم که تنزل پیدا کرده، هنوز از آثار سقوط رنج میبره، نمیتونه جلال خدا رو به اون زیباییش انعکاس بده. برعکس، انسانی که تولد تازه یافته و در این تولد تازه به پیش میره، رشد میکنه، دست نجات دهنده خدا را لمس کرده، میتونه جلال او رو نمایان بکنه. همینطور خلقتی که دست از به نیکوی ازش نگهداری شده. قول دادم یه چند تا نکته خلاصه خدمتون بگم در مورد اینکه چطور میتونیم ما از این خلقت نگهداری بکنیم. میدونم وقت منم سر آمده، پس میخوام خیلی MP3 به شما چند تا نکته رو بگم. اولین نکته آموزش هست. ما چقدر خودمون در این زمینه آموزش می‌بینیم و چقدر بچه هامون و نسل‌های بعدی رو در این زمینه آموزش می‌دیم. تو این روزهایی که ما داریم صحبت می‌کنیم، یک گروهی Extinction توی انگلستان به طور خاص تظاهراتی رو به پا کردن، جاده‌ها رو می‌بندن که توجه سیاستمداران و مردم رو به این موضوع حفظ محیط زیست جلب بکنن. من مصاحبه های مردم رو میشنوم و رسانه ها که میگه آقا من میخوام برم سر کارم این چیزا رو دلیور بکنم، بچه‌ام برم پیش زن بچه‌ام، این کاری که اینا کردن حیات منو مختل کرده. یعنی اون چیزی که داره بهش توجه میکنه این که مزاحم من شدن، ولی اونی که اون افراد هم آدمای بیکاری نیستن، بعضیشون ممکنه پلیس بگیرن، ولی میگن آثار این کاری که داریم میکنیم فردا همین بچه‌هایی که میگی شب میخوام برم پیششون رو دامنشون رو خواهد گرفت. میخواد شما یه خورده بیدار بشی، یه خورده به زحمت بیفتی. آموزش دادن خودمون و همینطور فرزندانمون. تو گروه های خانگیمون در این مورد صحبت بکنیم، تو درس های شاگردیمون در این مورد صحبت بکنیم. دوم، ارتباط پیدا کردن با افراد، سازمان ها و گروه هایی که دغدغه حفظ محیط زیست دارن. من لذت میبرم از این که تو ایرانی که مردم گروه چی میگن نون شبشون هستن و خیلی هاشون امکان شغلی و نمیدونم حتی خرید مایحتاج اولیه رو ندارن، یه ایده پیدا میشن که میرن 7-8-10 نفر با همدیگه کنار دریا و همه این آشغالایی که مردم با بیمسئولیتی رها کردن و باعث آلودگی محیط زیست شدن رو جمع میکنن. میگن خدایا هنوز امید پیدا میشه تو این کشور، کسانی هستن که کاری رو دارن میکنن که مسیح از شاگردانش میخواد. مشارکت تو برخی از اقدامات عملی به صورت پیگیر مشارکت داشته باشیم. عادت‌هایی رو در خودمون بپرورونیم، مثل کاهش مصرف، بازیافت بیشتر، ریسایکل کردن و استفاده مجدد. من با یک خانواده یک زن و شوهر پیری یک ماهی زندگی کردم انگلیسی. من فکر کنم قبلا هم اینجا در مورد اینها عزیزان گفتم، ولی برام عجیب بود اینا که وضع مالیشون اینقدر خوب. این آقا مهندس کمپانی نفت شل بود یه زمانی، بعد ولی خب مثلا بی پرتقال پوست میکنن که بخورن، پوست رو نگه میدارن تو آب میخوابونن، بعد فردا صبح این آب باقی مانده از این رو با یه مقدار آب پرتقال قاطی میکنن، حجمش هم بیشتر میشه میخورن. گفتم بس خصتشون میگن این انگلیسی خصیصن اینه. بعد اون پوستش هم که باقی مونده اون تفاله هم بازم دور نمیریخ، میرفت توی کامپوست تبدیل به کود میشد برای باغچه‌شون. یعنی اون چیزی که ته سطل آشغال اونا میمون یه بسته کوچیک انقدری بود هفته به هفته که میدادم میرفت انقدر. ولی بعد میدیدم خجالت زده شدم در واقع، وقتی که دیدم چقدر سخاوتمندانه برای کار خدا و کمک به دیگران دارن خرج میکنن. پس خصیص نبودن، ولی این رو به عنوان شاگرد فهمیده بودن که چقدر مهمه در اون چیزی که بهمون داده شده مسئول باشیم. ارگانیک خوردن، من گرونه، راحت نیست مثل چیزای دیگه، ولی شما میرید مغازه ها میخرید ارگانیک. یعنی چی؟ یعنی که اون کسی که محصول رو به بار آورده کود کمتری استفاده کرده، کودای شیمیایی، و در نتیجه زمین کمتر آلوده شده. من هرچند گرونه ولی فکر میکنم کمکی دارم میکنم به خلقت اگر از ارگانیک میخرم. خرید مواد غذایی محلی، من چرا برم یه غذای میوه‌ای رو بخرم که میدونم هزارها کیلومتر یا صدها کیلومتر با هواپیما و وسایل نقلیه آوردنش زمین رو آلوده کرده؟ وقتی از طرف من تقاضا نباشه اونها هم این کار رو نمی‌کنن، ولی وقتی که ما همش مصرف می‌کنیم و به این چیزا توجه نمی‌کنیم، خب اونها هم پول براشون مطرحه. سفرهای هوایی، ما تو این چند وقتی که کرونا اومد فهمیدیم که اتفاقا میشه خیلی از کارامون انجام بدیم بدون اینکه هر روز سوار هواپیما بشیم توی کشور مختلف جلسه داشته باشیم. میتونیم آنلاین هم این کار رو انجام بدیم، چرا انجام ندیم؟ صرفه‌جویی در مصرف انرژی تو خونه. تو ایران من هنوز هم تعجب میکنم وقتی وارد یه خونه میشودی موجی از حرارت میزد تو صورتتون وسط زمستون، یعنی از تابستون گرمتر بودون تو. بعد میگفتم شما 2 ساعت اومدید دنبال من، تو این 2 ساعتم اونجا منتظر، تو این 4 ساعت این گاز رو خاموش نکرد. میگفت نه ارزونه دیگه، اشکال نداره بذار گرم کنه. این نگرش چون هست من استفاده میکنم. صرفه‌جویی در مصرف انرژی، من چند سال پیش افتخار اینو داشتم تو یک مدرسه کتاب مقدس در آفریقای جنوبی رفتم برای یک هفته، اونجا باید موضوع درس میدادم. بعد دیدم در کنار این درس‌های جدی‌تر اینا یه چیزایی هم دارم من تا حالا تو هیچ مدرسه کتاب مقدس ندیدم. اونجا آفریقای جنوبی بود، دانشجوهاشون از کشورهای مختلف آفریقایی بودن، یه چیز یه درسی داشتن در مورد کشاورزی سستینبل یا نگاهدارنده، نمیدونم چجوری ترجمهش بکنم، بردم یاد میدادن که کشورهایی که هوا خیلی گرمتره چجوری بتونن از این امکانات موجود گیاهی استفاده بکنن برای اینکه رطوبت رو تو خاک نگه دارن، محصولاتشون بیشتر بشه. توی موزامبیک باعث شده بود که بهشون لوح تقدیر داده بودن و نشون داده بودن که نمیدونم 300% برداشت محصولشون بیشتره. حالا این آقا اومده بود توی مسیحی بود و توی مدرسه کتاب مقدس به دانشجوهای یاد میداد که فردا میخوان برن به کشاورزا موعظه بکنن، ولی در کنارش کشاورزی درستر رو، برداشت درستر محصول رو هم یاد بدن. همونجا حیوانات زیادی مردارشون پیدا میشد توی جاده ها، بهشون یاد داده بودن که اینها رو بیارن یک کمپوست براشون درست کرده بودن که از اونجا سوخت میگرفتن، یعنی لوله کشی کرده بودن تو آشپزخونه شون، گازشون با همین میسوخت. این چیزایی که ما باید فعالانه و پیگیر همونطور که عرض کردم در پیش باشیم. در مقام نتیجه گیری خدمتتون عرض بکنم که خدای ما در تثلیث الگوی زیبایی از رابطه است. ما رو هم به مشارکت در این رابطه دعوت کرده، ما رو خلق کرده برای این رابطه. این رابطه قلب حقایق کتاب مقدسی و قلب معنویت مسیحی است. رابطه، رابطه ما با دیگران، رابطه ما با خدا، رابطه ما با خودمون و همینطور رابطه ما با خلقت. شاگرد عیسی مسیح بودن به معنی شبیه شدن در عیسی در خیلی چیز هاست. یک بعد مهم شباهت به عیسی مسیح به معنای مشارکت سالم با خلقت و جهان پیرامون ماست. به این معنا که در استفاده خودخواهانه، در استفاده از طبیعت خودخواهانه عمل نکنیم. همسایه خودمون رو مثل خودمون دوست داشته باشیم. مسئولیت اخلاقی خودمون رو در امانتداری و برابری جدی بگیریم و همینطور از توجه به دنیای خدا با نگاهی حاکی از حیرت و شگفتی غافل نشیم. میخوام دعوت کنم سرپا بستیم چند دقیقه رو با هم تأمل بکنیم و دعایی بکنیم. برخی چیزا هستن اگر اومدید اینجا یه تکونی بخورید، یک احساستون به غلیان در بیاد و یک لمس تازه‌ای از خدا داشته باشید ولی این احساس رو پیدا نکردید، این به خاطر اینه که یه سری حقایق باید در ما نهادینه بشه، بره اون تو بشینه و تأثیراتش رو بر خودمون و بر دیگران ببینیم. وقتی که در دغدغه خدا برای نه فقط مردم بلکه برای خلقتش هم شریک میشیم، اونجا آثار شاگردی رو در زندگیمون میبینیم. رابطه عمیق‌تر با خدا در نتیجه رابطه بهتر با خلقت خدا. خداوند، وقتی با حیرت خیره میشیم در این عالم که تو خود ساخته ای، به این طبیعت زیبا، به این همه منابع، به حتی پیچیدگی های هستی خودمون، روح ما به ستایش در میاد و میخونیم چه عظیمی، چه عظیمی. خداوند ببخش ما رو اگر در مسئولیتی که به ما سپردی کوتاهی کردیم. ببخش ما رو اگر در این نگهداری از خلقت تو امانتدار نبودیم. ببخش ما رو اگر برام زحمت بوده آشغالایی رو که تولید میکنیم از هم دیگه جدا بکنیم، بازیافتشون بکنیم، راه راحت‌تر رو پیش گرفتیم. ببخش ما رو اگر با پرخری، ارزون خری و مصرف‌گرایی سهمی داشتیم در استثمار مردم و محبت نشدن همسایه. ما رو بینش ببخش خداوند و بتونیم ببینیم دنیا رو از دریچه نگاه تو، ببینیم محبت تو رو نه فقط به انسان‌ها بلکه به این زیبایی که ساختی، بتونیم خداوند و درک بکنیم نقشه نجات تو رو که فراتر از فقط انسان‌ها بلکه میخوای کل خلقت رو، این زمین و آسمان رو احیا بکنی به اون زیبایی که تو از اول ساختیش. وقتی که کار آفرینش رو به اتمام رسوندی، نگاه کردی و دیدی که بسیار نیکوست. روزی خداوندا کلام تو وعده داده که این خلقت برمیگرده به اون احیا، به اون نیکویی که تو براش منظور کردی. دعا میکنیم خداوندا به ما هم در سهممون یاری بدی، هرچند کوچیک خداوندا، ولی میدونیم در برنامه بزرگتر تو نقش عظیمی داره. همونطور که بشارت دادن به یک نفر نجات زندگی او ممکنه یک خانواده، یک اجتماع رو منقلب بکنه، همینطور خداوند یک قدم کوچیک ما ممکنه آثاری بلند مدت و گسترده داشته باشه. یارمون بده که ببینیم این رو. تو رو شکرت میکنیم که با ما انقدر اعتماد کردی، با وجود همه کوتاهی هامون، نقص هامون، کار بزرگی مثل نگهداری از این خلقت رو به ما سپردی. به فیض تو خداوند امیدواریم. به بخش که شاگردان امینی باشیم در این بخش از مسئولیتی هم که به ما سپردیم. به نام عیسی مسیح خداوند آمین.